فصل دوم، ارتباط با خدا. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. امام را خدا برگزیده است، او آمده است تا دل و جان مؤمنان را به خدای هستی بخش متصل کند. او مشتاق هدایت مؤمنان است و همیشه سعی می کند مردم را به سمت شناخت خدا و مأنوس شدن با او بکشاند. یک، خدا باوری، وجود خدا، پیدایش ابر، وزیدن بادها، حرکت خورشید و ماه و ستاره ها و نشانه های شگفت‌انگیز دیگر را دلایلی بر وجود مهندس و مخترعی برای این دستگاه بزرگ می گرفت. اراده خدا، در انجام شدن همه کارها خواست خدا را علت اصلی می دانست و می فرمود خدا از عمل کردن به دستورهایش خوشنود می شود و بندگان خدا را در عبادتها کمک می کند. اما درباره گناهان خواست خدا مرتکب نشدن معصیت است و از انجام شدن آن خشمگین می شود و گناهکاران را عذاب می کند. علم خدا می فرمود خدا همیشه همه چیز را قبل از آفریدن آنها می داند، همانطور که از آنها بعد از آفریدنشان خبر دارد. یگانگی خدا، در مسیر مسافرت مرو وارد نیشابور شد. هنگامی که می‌خواست به سمت مرو حرکت کند، راویان حدیث خدمتش رسیدند و عرض کردند ای پسر پیامبر، از شهر ما می روی و حدیثی برای ما روایت نمی کنی که از آن استفاده کنیم؟ او که در کجاوهی نشسته بود سر خود را از آن بیرون آورد و فرمود از پدرم موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که فرمود از پدرش حضرت صادق علیه السلام شنیده است که، و همینطور از پدرانشان یک یک نام برد تا به حضرت علی علیه السلام رسید که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود که از جبرئیل نقل می کرد از خدا شنیدم که فرمود لا اله الا الله قلعه من است، هر کس به قلعه من وارد شود از عذاب من در امان خواهد بود. وقتی مرکب به راه افتاد، امام سرش را از کجاوه بیرون آورد و ادامه داد کلمه توحید با مقررات و شروطش قلعه الهی است و من از شروط داخل شدن به آن هستم. شرک به خدا، می گفت به شیعیان من بگویید خدا قطعا نیکوکاران آنها را آمرزیده و خطای گناهکارانشان را بخشیده است، مگر کسی که به خدا مشرک شود یا دوستی از دوستانم را آزار دهد یا کینه آنها را به دل بگیرد. خدا او را اصلا نخواهد بخشید تا از کردار نادرستش دست بردارد. هر وقت این اعمال نادرست را ترک کند، آمرزش خدا را شامل خود کرده است، وگرنه روح ایمان از قلبش بیرون می رود و از ولایت ما خارج می شود و ولایت ما برایش فایده‌ای نخواهد داشت. از این گمراهی به خدا پناه می برم. دو، انس با خدا، ایمان پذیری. ایمان را اعتقاد قلبی و اقرار با زبان و عمل با اعضای بدن می دانست. ایمان داشتن را یک درجه بهتر از مسلمان شدن می دانست و پرهیزگار بودن را یک درجه برتر از ایمان داشتن و یقین را یک درجه بهتر از پرهیزگاری. می فرمود بین بنده های خدا هیچ چیز کمتر از یقین توزیع نشده است. خاطر نشان می کرد مؤمن تا این سه خصلت را نداشته باشد مؤمن نیست. یک خصلت از خدایش و یک خصلت از پیامبرش و یک خصلت از امامش. خصلتی که از خدا باید داشته باشد رازداری است. خدا فرموده است عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من الرسول. آن خصلت پیامبر خوشرفتاری با مردم است، زیرا خدا پیامبرش را به خوشرفتاری با مردم دستور داده است. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. خصلتی هم که از امامانش باید داشته باشد صبر در سختی و گرفتاری است. برای ایمان چهار ستون ذکر می کرد: توکل بر خدا، راضی بودن به خواست خدا، تسلیم بودن در برابر دستورهای خدا و واگذار کردن کارها به خدا. شیعیان و مؤمنان حقیقی را کسانی می دانست که به یکی بودن خدا اقرار کنند و به این امور ایمان داشته باشند: معراج، پرسش در قبر، حوض کوثر، شفاعت، آفریده شدن بهشت و دوزخ و صراط، روز قیامت، وجود میزان در روز قیامت، زنده شدن دوباره، پاداش و حسابرسی. خدا اندیشی. همیشه به یاد خدا بود. رجاء ابن ابی زهاک میگوید به خدا هیچ کس را ندیدم که به اندازه او با تقوا باشد و ذکر خدا بگوید و از خدا بترسد. نام و یاد خدا در هر حالی بر زبانش بود و این فرهنگ را به یاران خود نیز منتقل میکرد. هر وقت میخواست یاد داشتی برای نیازمندی هایش بنویسد اینطور مینوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه یان میافزود از کرو انشاء الله، به خواست خدا به خاطر خواهم آورد. سپس هرچه میخواست یاد داشت میکرد. در همه وقتهایش ذکر خدا را میگفت. توصیه میکرد به خدا خوشبین باشیم. هر کس به خدا خوشبین باشد، خدا هم مثل همین طرز فکرش با او رفتار میکند. بندگی خدا. چون میخواست بندگی کردنش خالصانه باشد، قسم خورده بود هر وقت به ذهنش خطور کند که بهتر از فلان غلام سیاه است بردهی آزاد کند و ثروتش را انفاق کند، مگر آنکه واقعا با انجام دادن عمل صالحی از آن غلام بهتر شده باشد. روزی مأمون به او گفت من از کمالات و علم و تقوا و عبادت تو با خبرم و تو را برای خلافت شایسته تر می دانم. حضرت فرمود افتخارم بندگی خداست. امیدوارم با زهد و تقوا از شر دنیا نجات پیدا کنم و با نرفتن دنبال حرام ها به سعادت اخروی برسم و با تواضع در دنیا به بزرگی نزد خدا دست یابم. بهترین بنده را کسی می دانست که کارهای خوب انجام می دهد و از کرده های خود خوشحال است، اما هر وقت مرتکب گناه می شود استغفار می کند و هر وقت چیزی به او داده می شود سپاسگزار است و اگر مصیبتی به سرش بیاید صبوری می کند و هر زمان از کسی خشمگین شد می بخشد. نمازگزاری. نماز را راه نزدیک شدن هر انسان با تقوایی به خدا می شمرد و می فرمود الصلاة قربان و کل تقی. نماز وسیله نزدیک شدن به خدا برای هر شخص پرهیزکاری است. می گفت نماز و مداومت یاد خدا در شب و روز باعث می شود که انسان مولا و مدبر و خالق خود را فراموش نکند و در برابر خدا سرکشی نکند. عبادت واقعی را نه به فراوانی نماز و روزه بلکه به تفکر می دانست. بر مراقبت از نمازهای پنجگانه پافشاری می کرد و از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود شیطان تا زمانی که انسان مؤمن مواظب نمازهای پنجگانش باشد از او می ترسد، اما وقتی که حق نمازها را از بین ببرد شیطان جرأت پیدا می کند به سر وقتش بیاید و او را دچار گرفتاری های بزرگ کند. فلسفه نماز درباره علت واجب شدن نماز این طور می گفت تا بنده به خدایی خدا توجه و اقرار کند و مبارزه با شرک و ایستادن در برابر خدا در نهایت فروتنی و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش گناهان گذشته و گذاشتن پیشانی بر زمین همه روزه انجام شود، همچنین انسان همیشه هوشیار باشد، غبار فراموشکاری بر دلش ننشیند، مست و مغرور نشود، افتاده و خاکی باشد و علاقمند به نعمتهای دینی و دنیوی و طالب افزایش آن شود. همین توجه به خدا و ایستادن در برابر او انسان را از گناهان باز می دارد و جلوی انواع فساد را می گیرد. آداب نمازگزاری برای نماز آدابی قائل بود. اگر برای نماز ایستادی تلاش کن با حالت خوابالودگی و وارفتگی و تنبلی نباشی. با آرامش و وقار نمازت را بخوان. در نماز سر به زیر و افتاده باش و برای خدا تواضع کن و از خدا بترس. در حالت ترس و امید و با طمأنینه و نگرانی مثل بنده فراری و گناهکاری که جلوی مولایش ایستاده است، پیش خدای عالمیان بیست. پاهایت را کنار هم بگذار و قامتت را راست نگهدار و به طرف راست و چپ توجه نکن. طوری باش که انگار خدا را میبینی، چون تو اگر او را نبینی او تو را میبیند. وقتی میخواست وضو بگیرد نمیگذاشت کسی کمکش کند و میفرمود وضو گرفتن هم عبادت است، دوست ندارم کسی در این کار شریکم شود. حالات نماز با الهام گرفتن از سیره جدش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اهل دعا و عبادت و نماز بود و از آن لذت می برد. عبادت های او باعث می شد در دل مردم محبوب تر شود. روزی مأمون از رجاء ابن ضحاک پرسید حال و رفتار رضا در طول راه مدینه تا طوس چطور بود؟ وی وقتی به دعاها و عبادتها و نمازهای حضرت در طول راه اشاره کرد، مأمون گفت پسر ضحاک، او بهترین و عالمترین و عابدترین فرد روی زمین است. مبادا چیزی را که در طول راه از او دیده‌ای برای دیگران بگویی. می‌خواهم فضیلت او فقط از زبان من شنیده شود. نزدیکترین حالت بنده به خدا را زمانی می‌دانست که برای خدا سجده می‌کند. وقتی پیراهنش را به دعبل هدیه داد گفت دعبل، قدر این پیراهن را بدان و خوب مواظبش باش که من در آن هزار شب و هر شبی هزار رکعت نماز خواندم و در آن هزار بار قرآن را ختم کردم. نماز اول وقت روشش این بود که برای خواندن نماز در اول وقت اصرار می کرد، به طوری که تأخیر انداختن بدون عذر نماز را جایز نمی دانست. روزی در خراسان و هنگام نماز امام به ابراهیم ابن موسی فرمود اذان بگو. او از امام اجازه خواست که صبر کند تا همراهان هم برسند. حضرت فرمود خدا تو را بیامرزد، نماز اول وقت را بدون عذر تأخیر نینداز و نمازت را اول وقت بخوان. ابراهیم بی معطلی بلند شد و اذان گفت و آنها نماز را اول وقت خواندند. در هر زمان و مکانی به نماز اول وقت توجه می کرد و حتی در وسط گفتگوهای علمی و جلسه های ارشاد و وعظ نیز آن را رها نمی کرد. یکی از نشست های مناظره و بحث او با عمران صابی در حال برگزاری بود. عمران از دانشمندان بزرگ بود و درباره توحید با حضرت گفتگو می کرد. در این جلسه که مأمون نیز حضور داشت، امام پرسش های عمران را با حوصله و شمرده شمرده و با استدلال های واضح پاسخ می داد و او را به سمت توحید و یگانگی خدا هدایت می کرد. هنگامی که بحث و مناظره به اوج خود رسید، وقت نماز شد. حضرت به مأمون نگاه کرد و فرمود وقت نماز رسید. عمران صابی که به حقایقی دست یافته بود از امام این طور خواست: آقای من، گفتگو و پاسخهایت را قطع نکن، دل من آماده پذیرش حرفهای شماست. حضرت فرمود نماز را می‌خوانیم و بعد به گفتگو ادامه می‌دهیم. آن وقت امام و همراهان به خواندن نماز مشغول شدند و پس از نماز حضرت به گفتگو با عمران ادامه دادند. راز تأکید بر خواندن نماز در اول وقت را چنین بیان می کرد: مردم نماز را در سه حالت می خوانند، بعضی ها اول وقت، بعضی ها آخر وقت، بعضی ها هم بین اول و آخر وقت. آن کسی که اول وقت نماز می خواند رضوان الله شاملش می شود. کسی که وسط وقت نماز می خواند مشمول عفو خدا و آن کسی که آخر وقت می خواند مشمول غفران الهی می شود. مطمئنن اول وقت بهترین زمان است. شیوه نماز خواندن امام. در نمازهای واجب و مستحب و در شب سوره های گوناگون را می خواند. رجاء ابن ابی زهاک که در سفر امام از مدینه تا مرو همراهش بود، نمازهای امام را این طور وصف می کند: اول ظهر 6 رکعت نماز مستحبی می خواند که پس از سوره حمد سوره های کافرون و توحید را می خواند و در 2 رکعتی که پس از نماز جعفر طیار قرائت می کرد سوره های ملک و انسان را تلاوت می کرد. همچنین در رکعت وتر سوره های فلق و ناس را می خواند. در نمازهای واجبش پس از سوره حمد سوره قدر را تلاوت می فرمود و نیز در ظهر جمعه سوره جمعه و سوره منافقون را و در نماز عشا در شب جمعه سوره اعلا را و در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه در رکعت دوم پس از حمد سوره غاشیه را تلاوت می فرمود. در تمام نمازهای خود بسم الله الرحمن الرحیم را بلند می گفت. در نمازهای واجب همیشه در رکعت اول سوره حمد و قدر و در رکعت دوم سوره حمد و توحید را قرائت می کرد. پس از نماز صبح در نمازخانه خود می نشست و مشغول گفتن سبحان الله، تسبیح و لا اله الا الله، تحلیل و الله اکبر، تکبیر می شد و صلوات می فرستاد تا زمانی که آفتاب می زد. سپس سرش را به سجده می گذاشت و تا مدتی از طلوع نمی گذشت سرش را از سجده بر نمی داشت. در قنوت نمازها این دعا را می خواند: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم. نافله مغرب و نماز شب و شفع و وتر و نافله صبح را در مسافرت ترک نمی کرد ولی نافله های روز را نمی خواند. اذان و اقامه. به اذان و اقامه گفتن قبل از نماز سفارش می کرد. هر کس اذان و اقامه بگوید 2 صف از فرشته ها پشت سرش نماز می خوانند و هر کس اقامه بگوید و اذان نگوید 1 صف با او نماز می خوانند. در طرف راستش 1 فرشته و در طرف چپش نیز 1 فرشته. سپس فرمود دو صف را غنیمت بدان. به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود در روز قیامت مؤذنها از همه مردم گردن فراسترند، یعنی آقا و رئیسند. شخصی از بیماری خود و از اینکه بچه دار نمی شد به او شکایت کرد. حضرت به او فرمود که در منزلش با صدای بلند اذان بگوید. آن شخص می گوید این کار را انجام دادم و خدا بیماریم را برطرف کرد و بچه های زیادی به من داد. سجده. زیباترین رکن نماز را سجده می دانست و می فرمود این رکن در نماز و حتی در خارج نماز نزدیکترین حالت انسان به خداست. سجده های طولانی می کرد، خودش تعریف می کرد. روزی باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و من در سجده بودم. هر کس دنبال جایی بود که خودش را از باد حفظ کند، ولی من همینطور در سجده بودم تا باد تمام شد. تعقیبات نماز. در سفر پس از هر نمازی که شکسته می‌خواند 30 بار سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر می‌گفت و می‌فرمود این جای آن دو رکعت نماز نخوانده را پر می‌کند و مثل این است که نماز کامل خوانده شده باشد. قبل از اینکه شروع به خواندن دعا کند به محمد و آل او صلوات می‌فرستاد و در نماز و خارج نماز صلوات را زیاد تکرار می‌کرد. نماز جماعت. می گفت نماز جماعت از نماز فرادا بهتر است. هر رکعت از جماعت به اندازه 2000 رکعت از فرادا است. در پاسخ به این پرسش که چرا نماز به جماعت قرار داده شده است، به حکمت نماز جماعت اشاره فرمود. برای آنکه اخلاص و یکتاپرستی و اسلام و عبادت خدا علنی و مشهور باشد. فایده دیگری هم مسلماً در نماز جماعت وجود دارد، مثلا رسیدگی به فقرا، یاری بیچاره ها، نیکوکاری، دوری از گناه و پیشگیری از وقوع بسیاری از گناه ها. نماز جعفر ابن ابی طالب. به خواندن نماز جعفر طیار مقید بود، آن را در 4 رکعت می‌خواند و در هر 2 رکعت سلام می‌داد و در رکعت دوم هر نماز پیش از رکوع و پس از تسبیح قنوت می‌گرفت. شب زنده‌داری. نماز شب و نماز شفع و وتر و نافله صبح را هیچ وقت ترک نمی‌کرد، حتی در مسافرت. شبها کم می‌خوابید و بیشتر بیدار بود. بیشتر شبها تا سحر برای عبادت بیدار می‌ماند. به خواندن نماز شب توصیه می‌کرد. هر بنده مؤمنی در آخر شب بلند شود و 8 رکعت نماز و 2 رکعت شفع و 1 رکعت وتر بخواند و 70 مرتبه در دعای دست خود استغفار کند، خدا او را از عذاب قبر و عذاب جهنم پناه می دهد و عمرش را طولانی می کند و روزیش را افزایش می دهد. در نظر او خانه هایی که در آن شب هنگام نماز خوانده می شود و در نماز قرآن تلاوت می شود، روشنی و نور به آسمان و ساکنان آسمان می دهند، همانطور که ستارگان آسمان برای ساکنان زمین نورافشانی می کنند. موقعی که 1/3 آخر شب می رسید از رخت خوابش بلند می شد، در حالی که به تکبیر و تسبیح و تحلیل مشغول بود و استغفرالله استغفار می گفت. مسواک می زد و وضو می گرفت و به نماز مشغول می شد. 8 رکعت نماز می خواند و در هر 2 رکعت سلام می داد. در 2 رکعت اول سوره حمد و توحید را 3 مرتبه قرائت می کرد. بار دیگر برمیخواست و دو رکعت شفع را میخواند. در هر دو رکعت حمد را یک بار و توحید را سه بار میخواند و در رکعت دوم بعد از قرائت و قبل از رکوع قنوت میگرفت. بعد از اینکه سلام میداد نماز وتر را شروع میکرد و در آن سوره حمد را یک بار و توحید را سه بار میخواند. بعد از توحید یک بار سوره های فلق و ناس را میخواند و قبل از رکوع قنوت میگرفت و در قنوت خود میگفت اللهم اهدنا فی من هدیت و عافنا فی من عافیت و تولنا فی من تولیت و بارک لنا فی ما اعطیت و قنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت. پس از آن که نمازش تمام می شد مشغول تعقیبات می شد. وقتی که نزدیک طلوع آفتاب می شد بر می خواست و دو رکعت نافله صبح را می خواند. روزداری خیلی روزه می گرفت. سه روز روزه در هر ماه را از دست نمی داد و می فرمود روزه این سه روز مثل روزه گرفتن همه سال است. نماز را قبل از افطار کردن می خواند. حج رفتن به حج را رفتن به میهمانی خدا می دانست و از جمله حکمت‌های امر به آن را این گونه بیان می کرد. رسیدن به حضور خداوند متعال و طلب رحمت و مغفرت و توبه از گناهان. دعاها و ذکرها. به خواندن دعا سفارش می‌کرد. می‌فرمود بروید سراغ سلاح پیامبران. پرسیدند سلاح پیامبران دیگر چیست؟ گفت سلاح انبیا دعا کردن است. قبل از دعا ابتدا صلوات بر محمد و آلش می فرستاد و پیوسته این صلوات را در نماز و غیر نماز بر زبان مبارکش جاری می ساخت. اغلب اوقات ذکر خدا بر لبش بود. هنگام خروج از منزل این دعا را می خواند: بسم الله خرجت و بسم الله ولجت و علی الله توکلت و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به نام خدا بیرون می روم و به نام خدا وارد می شوم و به خدا توکل می کنم. همه قدرت ها از خداست. از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این طور تأکید می کرد: کلمه لا اله الا الله در نزد خدا بسیار ارزشمند است. هر کس مخلصانه آن را بگوید سزاوار بهشت می شود و هر کس به دروغ بگویدش مال و جانش حفظ می شود ولی سرانجام به جهنم خواهد افتاد. از پدرانش نقل می کرد تا به حضرت علی علیه السلام می رسید که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود هر کس در هر روز 100 مرتبه بگوید لا اله الا الله الملك الحق المبین، خدا به او ثروت می دهد و فقر و فلاکت و آتش جهنم را از او دور می کند و راه بهشت را برایش باز می کند. شکر خدا را در مقابل نعمتها توصیه نبوی می دانست. هر موقع کسی روزیش کم شد باید از خدا بخشش بخواهد و هر وقت غمگین شد باید لا حول ولا قوة الا بالله بگوید. به گفتن لا حول ولا قوة الا بالله توصیه می کرد. این ذکر سبب می شود که خدا 99 بلا را از گوینده دفع کند. می فرمود هر کس بعد از نماز صبح 100 مرتبه بگوید بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، به اسم اعظم خدا بسیار نزدیک خواهد شد، مانند نزدیک بودن سیاهی چشم به سفیدی آن. مطمئن باشید اسم اعظم بین همین کلمات است. ذکر یا رؤوف و یا رحیم را در هنگام مشکلات سفارش می کرد. پدرم را در خواب دیدم. فرمود: فرزندم، هر وقت مشکلی برایت پیش آمد، یا رؤوف و یا رحیم را زیاد بگو. سفارش می کرد وقتی کسی سوار مرکبی شد چنین بگوید: بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. این را مایه محفوظ ماندن او و مرکبش می دانست. گفتن این دعا را برای شفای همه بیماری ها توصیه می کرد: یا منزل الشفاء و مذهب الداء، صل على محمد و آله و انزل على وجعی الشفاء. آیت الکرسی. به خواندن آیت الکرسی سفارش می کرد. هر کس آیت الکرسی را 100 مرتبه قرائت کند، مانند کسی است که همه عمرش خدا را عبادت کرده باشد. خواندن آیت الکرسی بعد از هر نماز را ارزشمند می دانست. هر کسی این کار را بکند، هیچ گزنده‌ای به او آزار نخواهد رساند. قرآن. قرآن در نظرش این طور بود: قرآن مانند ریسمانی محکم است که خدا برای دستگیری ما فرستاده است. قرآن راهی است که خدا آن را برگزیده و به بهشت ختم می شود و از آتش جهنم آزادمان می کند. با گذشت زمان زبانش کهنه نمی شود، چرا که برای زمان خاصی نیامده است. قرآن دلیل و برهان است و حجت بر هر انسانی. از هیچ طریقی هم باطل نمیتواند واردش بشود. قرآن فرستاده ای از طرف خدای حکیم حمید است. انس با قرآن. خیلی قرآن می‌خواند و همه را به خواندنش تشویق می‌کرد. اصرارش این بود که قرآن در متن زندگی قرار بگیرد و انسان در هر موقعیتی سراغش برود. برای مثال، هر وقت از چیزی ترسیدی، 100 آیه از قرآن مجید را از هر جا که خواستی بخوان و بعد 3 بار بگو: اللهم ادفع عنی البلاء. رسمش این بود که پس از نماز صبح تا طلوع خورشید در نمازخانه‌اش می نشست و به ذکر و دعا مشغول بود. پس از آن قرآنی می آوردند و از روی قرآن مشغول خواندن می شد. هنگام خواب در رخت خوابش خیلی قرآن می خواند و هر موقع به آیه‌ای می رسید که در آن نکته‌ای درباره بهشت یا جهنم آمده بود، گریه می کرد و از خدا بهشت را می خواست و از آتش جهنم به او پناه می برد. ختم قرآن. به ختم قرآن خیلی توجه می کرد. هر 3 روز قرآن را 1 دور می خواند. می فرمود: اگر بخواهم زودتر از 3 روز آن را تمام کنم می توانم، اما نمی خواهم این کار را بکنم، چون در موقع تلاوت به هر آیه که میرسم درباره‌اش فکر میکنم که راجع به چه چیزی و در چه زمانی نازل شده است. برای همین هم در هر 3 روز فقط 1 بار قرآن را به پایان میرسانم. ارتباط با قرآن. در همه پاسخهایش از قرآن دلیل میآورد و به قرآن استناد می کرد. هنگام تلاوت قرآن هر وقت به یا ایها الذین آمنو می رسید، آهسته می گفت: لبیک، اللهم لبیک. سوره جهد را که می خواند یا ایها الکافرون را آهسته تلاوت می کرد. وقتی هم که تلاوت سوره را تمام می کرد 3 مرتبه می فرمود: ربی الله و دینی الاسلام. وقتی سوره تین را تلاوت می کرد در پایان می فرمود: بلا و انا علی ذلک من الشاهدین. هر وقت هم سوره قیامت را می‌خواند در آخر می‌گفت سبحانك اللهم بلا. هنگام تلاوت سوره جمعه می‌فرمود قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره للذین اتقوا والله خیر الرازقین. در تمام زمینه‌ها و مسائل دینی، علمی، عقیدتی و فقهی از این کتاب آسمانی و این منبع با برکت الهی بهره می برد. ابراهیم ابن ابی عباس نقل کرده است ندیدم چیزی از امام رضا علیه السلام بپرسند که جوابش را ندهد. جواب همه چیز را می دانست. داناتر از او در زمان خودش هرگز مشاهده نکردم. مأمون دائم با پرسش های گوناگون امام را آزمایش می کرد، اما امام به همه پرسش هایش جواب می داد. تمام گفته های امام رضا علیه السلام و پاسخهایش برگرفته از قرآن کریم بود. سفارش به قرآن. می‌فرمود برای خانواده خیش سهمی از تلاوت قرآن در نظر بگیرید تا خیر و برکت خانواده فراوان شود و اهل خانه از نظر مالی در وسعت قرار بگیرند. بر تلاوت مستمر قرآن تأکید می‌کرد شایسته است که مردم بعد از تعقیب نماز صبح 50 آیه از قرآن مجید را تلاوت کنند. معادندیشی. از قول جدش امام صادق علیه السلام مرگ را برای مؤمن مثل بو کردن خوشبوترین گلها می دانست. وقتی مؤمن بویش می کند با بوی خوشش از حال می رود و خستگی و دردش برطرف می شود. برای کافر آن را مثل نیش افعی و عقرب و بلکه سخت‌تر از آن ترسیم می کرد. وحشتبارترین مواقع برای مردم را سه زمان می شمرد. 1. روزی که از مادر متولد می شوند و چشمشان متوجه دنیا می شود. 2. روزی که از جهان می روند و آخرت را با اهل آخرت مشاهده می کنند. 3. روزی که زنده مبعوث می شوند و داوری ها و احکامی را می فهمند که در دنیا مانند آن را ندیده بودند. از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود اولین چیزهایی که در روز قیامت از بنده سوال می شود توحید و نبوت و دوستی علی ابن ابی طالب علیه السلام است. بهشت و جهنم. صبر در برابر مشکلات و گرفتاری‌ها را برای رسیدن به بهشت الهی لازم می‌دانست. تأکید می‌کرد کسانی که از آتش جهنم به خدا پناه می‌برند اما شهوت‌های دنیوی را ترک نمی‌کنند، راستش خود را مسخره کردند. دوستی علی علیه السلام را ایمان می‌دانست و دشمنیش را کفر. می‌گفت اگر تقسیم بهشت و جهنم بر اساس دوستی و دشمنی با وی باشد، تقسیم کننده بهشت و جهنم اوست. سه بار فرمود خوش به حال اهل قوم، چون بهشت 8 در دارد که یکیش مال قومی هاست. منکران خلقت بهشت و جهنم را تکذیب کننده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام می دانست و می فرمود آنان از دوستی ما سهمی ندارند و همیشه در آتش جهنم خواهند بود. اباسلط از ایشان پرسید ای پسر پیامبر خدا، بهشت و جهنم الان آفریده شدند؟ ایشان فرمود بله، آفریده شدند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم موقع معراج وارد بهشت شد و جهنم را هم دید. همواره این طور با خدا نجوا می کرد: اللهم اجرنی من عذابک و من سخطک، خدایا از عذاب و خشمت حفظم کن.
مولا قربان صفا و کرم و رحمت مولا، دست من و دامان پر از مهر تو آقا، جانم به فدای حرم و غربت مولا.
بنگر به دو چشم ترم، بنشین تو دمی ببرم، حالا که شکست پرم،
ای ماه مهربان،
هجر تو کشید منم، آهوی رمید منم، این عشق چکید منم،
مولای مهربان، مولای مهربان، عطر نبوی می شنوم از حرم تو، جاری شده از چشمه زهرا کرم تو، از پنجره گریه تو مهمان دلم شد، تا جان دهم از شوق جنون در قدم تو، تا جان دهم از شوق جنون در قدم تو.
بنگر به دو چشم ترم، بنشین تو دمی ببرم، حالا که شکست پرم،
ای ماه مهربان،
هجر تو کشید منم، آهوی رمید منم، این عشق چکید منم،
مولای مهربان، مولای مهربان، انداخت آتش تب من در قفس من، افتاد گره در گره امشب نفس من،
اینجا به پناه آمده‌ام خسته و بی‌کس، تنها نگذارم کس و فریاد رس من، تنها نگذارم کس و فریاد رس من.
بنگر به دو چشم ترم، بنشین تو دمی ببرم، حالا که شکست پرم، ای ماه مهربان، هجر تو کشید منم، آهوی رمید منم، این عشق چکید منم، مولای مهربان.